أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انشالله تبریک میگم خدمت دوستان، این اعیاد شعبانیه رو، تولد حضرت سید الشهدا و حضرت سجاد و نیز تولد حضرت ابوالفضل العباس. انشالله که خداوند همه اعمال ما و زیارت ها ما رو مقبول درگاه خودش قرار بده و در دنیا بار دیگه همه دوستان قسمت کنه برای زیارت و در آخرت شفاعتشون نصیب هممون رو بگردن. خب بحث ما در مورد بحث اصل مثبت بود. در اصل مثبت یک مشکلی اینجا وجود داره که تو کلمات آقایون مورد بحث قرار گرفته. مرحوم آقای روحانی هم در منتقا به اصل اشکال اشاره کرده ولی هیچ پاسخ روشنی در مورد اون دیده نمیشه در کلام ایشون. اون اینه که اگر این مطلب مسلم هست در میان کلمات آقایون که اثر شرعی مستصحب اگر به توسط اثر شرعی باشد بار می شود، اگر شخصی با آب مستصحب الطهاره وضو بگیرد، این وضوش محکوم به صحت است و محکوم به صحت بودن وضو نمازش محکوم به صحت است. نمازش اگر محکوم به صحت شد، اگر استیجار شده باشه برای نماز خوندن مستحق اجرت هست. همینجور سایر احکام شرعی که بر احکام شرعی قبلیه متعدد می شود و احکام شرعی قبلیه در موضوعش اخذ شدن. خب این بحث عرض کنم خدمت شما. حالا از اون طرف در بحث اصل مثبت که میرسن میفرمایند که اگر واسطه عقلی باشه دیگه بار نمیشه. صحبت سر این هست که اگر ادله استصحاب اثر مستقیم رو بار میکنه هیچ کدوم نباید بار بشه. اگر اثر غیر مستقیم رو هم بار میکنه هر دو باید بار بشن. این تفکیک بین این که واسطه شرعی باشه یا واسطه عقلی باشه مستند به چه دلیلیه، این اصل اشکال هست. در پاسخ این اشکال خب مرحوم نائینی یک بیانی دارم که قبل از اون مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه عنوان یک احتمال اشاره کرده و در پاورقی اون رو توضیح داده. اون مطلب اینه که مرحوم نائینی تعبیر میکنن اثر الاثره اثر در صورتی که از سنخ واحد باشن، ولی اگر اثر الاثر از سنخ واحد نباشن که نه این قاعده جاری نمیشه. هیچ توضیح هم نمیدن که تفاوت این دوتا چیه. خب بعضی ها اینجوری خواستن چیز کنن که اثر عرفن اثر تلقی می شود اگر از سنخ واحد باشه، اگر از سنخ واحد نباشه اثر تلقی نمی شود. خب اینجا این اشکال پیش میاد که اشکالی که مرحومای روحانی هم اشاره کردن، اون اینه که اگر مراد از اثر حکم مترتب بر موضوع باشه، قاعده اثر اصلا هیچ مجرایی نداره، به دلیل اینکه حکم موضوع یک امر عقلی که معلول یک مستصحب ما باشه حکم مستصحب ما نیست. اثر دو معنا داره، اثر به معنای حکمی که مترتب بر موضوع میشه یا معلول موضوع. حکم معلول موضوع یعنی مستصحب، حکم معلول مستصحب حکم خود مستصحب نیست. حالا اون معلول مستصحب معلول شرعیش باشه، معلول عقلیش باشه، هرچی باشه حکم اون نیست دیگه. اما اگر مراد از اثر یعنی معلول است، خب بله درست، معلول است، عقلن چنینه نه عرفن. اگر چنین باشه معلول، و فرقی هم بین این نیست که سنخ واحد باشه سنخ واحد نباشه، معلوله دیگه، یعنی از اون آشی شده، از اونه نه عرفن فرق نیست، معلوله دیگه از اون ناشی شده دیگه. و این اصل اشکال هست. مرحوم آقای آخون پاسخی که بر این اشکال مطرح میکنن، در حاشیه بهش اشاره میشه، ازش استفاده میشه. یه نکته من بگم، تو بعضی از کلمات دیدم که کلمات متن کفایه، از متن کفایه یک جواب بر اون اشکال به دست آورده شده، از حاشیه جواب دیگه به دست آورده شده و اینها. من اینو خیلی متوجه نشدم که دوتا جواب اینجا از کلام کفایی استفاده بشه. این یه نکته. نکته دوم این که کلام مرحوم صاحب کفایی غیر از کلام مرحوم ناینیه. در بعضی کلمات دیدم این دوتا کلام البته مشابه شباهتی با هم دارن، ولی مرحوم صاحب کفایه اصلا به سنخ واحد و اینا کار نداره، بحثشون سنخ واحد نیست. و عرض میکنم چیه مرحوم صاحب کفایه اینجا به این شکل بحث رو طرح کرده. ایشون میفرماید که ظاهر ادله این هست که اثر شرعی مستصحب رو میخواد بار کنه، و در جایی که واسطه ما عقلی باشه اون اثر شرعی مستصحب نیست، یعنی معلول شرعی مستصحب اصلا من معلول، ولی معلولی که این معلولیتش به توسط شارع ایجاد شده باشه، این تمام العله در ایجاد او شارع باشه، شارع او رو ایجاد کرده باشه. خب این وقتی یک حکمی بر اون واسطه بار می شود که اون واسطه لازمه عقلی مستصحب ما هست، اون حکم نسبت به مستصحب اثر شرعیش نیست چون واسطه عقلیه. این غیر از بیان مرحوم ناینیه که نمیدونم از سنخ واحد و دو سنخ و امثال این بحثا، اونا ربطی به این نداره. بحثشون اینه که استظهار مرحوم آقای آخون اینه، به استظهار درستی هم هست، یعنی همینی که ما وجدانن درک میکنیم که اصل مثبت رو جاری نمیدونن، ولی اون مثالهای روشنش رو که خب کاملا وجدانی هست که جاری نمیشه، و این که اثر در این موارد اثر با واسطه اون رو جاری میدونن، خود همین کاشف از این هست که عرفاً ادله استصحاب به ترتیب اثر شرعی مستصحب اختصاص دارد. اثر الاثر اثرون درست است، ولی شرعیت اثر رو درست نمی کند. اثر بودن رو درست کردید، ولی شرعیت شو درست نکردید. این فرمایش مرحوم آخونده و این فرمایش مرحوم آخونده که فرمایش مرحوم ناینیه. شاید مرحوم ناینی هم همین رو بخواسته بفرماید، کلمات مقررین نتونسته اون مطلبیشون رو منعکس کنه، اون یه حرف دیگه است. ولی اون چیزی که در تحقیقات مرحوم ناینی هست متفاوت هست با کلام مرحوم آخوند. ولی مثل کلام مرحوم آخوند درست هم هست و ما با این با توجه به همین مطلب پاسخ کلام مرحوم آقای روحانی رو هم دادیم. ما اینجور عرض می کردیم که عرض کنم خدمت شما این که در استصحاب به ملاحظه تعبد به حکم تعبد موضوع شده باشد و به عبارت دیگر به لسان تعبد به موضوع تعبد به حکم شده باشد، این امکان پذیر هست. ما عرض کردیم هم میتواند به لسان تعبد به علت تعبد به معلول شده باشد، هم میتواند به لسان تعبد به موضوع تعبد به حکم شده باشد. هر دوش امکان پذیره. با توجه به این تفکیکی که بین اثر شرعی که واسطش شرعیه و اثر شرعی که واسطش عقلیه وجود داره، ما میفهمیم که از باب تعبد به معلول لشرعی به لحاظ تعبد به علت شرعیش، از این باب استصحاب بار شده. خب نه از اون بابی که مرحوم روحانی مطرح کردن. بعضی از ایشون قاعده اثر الاثر اثرون رو که میگه اینجا نمیاد، اون نه اینجا میاد به خاطر این که اثر در هر دو عبارت به یک معناست. اثر الاثر اثر یعنی معلول المعلول معلول. فقط ما میگیم المعلول الشرعی للمعلول الشرعی للشی معلول شرعی للشی. این کلام مرحوم آخوند در حاشیه کفایه هست و مطلب درست متنم همینو میخواد بگه، فقط متن توضیحش کافی نبوده، در حاشیه ایشون این رو توضیح داده که در حاشیه در واقع تفکیک بین اثر شرعی که واسطش شرعیه و اثر شرعی که واسطش عقلیه با بیان مرحوم آخوند در پاورقی توضیحش روشن میشه. تو متن توضیح نداده، نه اینکه یک بیان دیگری رو ایشون اینجا اصلا مطرح کرده، نه تو متن بیان دیگری مطرح نیست اصلا. خب آقای هاشمی در پاورقی همین مطلب مرحوم آخوند رو آورده و عبارتهایی رو داره. من عبارتهایشون رو میخونم، کلیتش درسته ولی یه سری ریزکاری هایی داره که اون ریزکاری ها محل بحث هست که میخوام اون ریزکاری ها رو یه مقداری در موردش صحبت کنم. نه اون حالا اون یه بحث دیگه است. اونی که نه حالا اون یه بحث دیگه است، حالا اونو بذارید الان توضیح میدم. آقای هاشمی مفصل، یه حاشیه مفصلی دارن، مناقشه میکنن راه حلی که مرحوم آقای صدر در حل این مسئله دارن که ما وارد اون راه حل رو نشدیم. اون راه حل بر مبنایی بود که ما مبنا رسن قبول نداریم. و علاوه بر اون اشکالاتی داره. من نمیخوام وارد اون اشکالات اون مبنا و اشکالاتش بشم و اینکه هم اخص از مدعاست هم اصل مبنا رو ما قبول نداریم. اون اینه که ایشون خودشون میخوان پاسخ بدن اون مشکله رو حل کنن. ایشون میگه که لا محیص من سلوک منهج صاحب الکفایه قدس روح من دعو انصراف دلیل الاستصحاب الى النهی عن نقض الیقین به لحاظ ما هو الاثر الشرعی. بعد یه سری توضیحات میدن، تقریبش این هست: به تقریب ان النقض و ان کان مسندن الى الیقین الا ان المنظور الی على کل التقادیر فی تفسیر الحدیث عدم رفع الید اما یستتبه المتیقن من الموقف العملی و الوظیفه تجاه المولا. میگه موقف عملی که تجاه مولا، موقف عملی که و وظیفه‌ای که تجاه مولا هست اون رو میخوان بار کنن. و هینه ازن یقال، این البته یه قدر تعبیر موقف عملی و وظیفه و امثال اینها تعبیرات نارساییه، چون ما در بحث استصحاب اون حکمی که میخوایم بار کنیم الزاماً حکم الزامی نیست، ممکنه حکم ترخیصی باشد. این حالا اینو ممکنه اینجوری توجیه بکنید که مراد از وظیفه، اعم از وظیفه الزامی و وظیفه مثل استحباب و امثال اینها و اعم از وظیفه و عدم الوظیفه است، چون استصحاب گاهی قد نفی الحکمه. ولی اشکال اصلی چیز دیگه است، اون اینه که گاهی حکم وضعیه، حکم وضعی وظیفه و اینا تعبیر کردن در موردش خیلی تعبیر خوبی نیست. دیگه اثر خود اثر شرعی دیگه، یعنی اون حکم شرعی که اون چیزی که شارع بر این بار کرده و در عمل هم اثر داشته باشد نهایتا، ولو بالواسطه ای که چون حکم شرعی فرض کنید به هر حال حکم وضعی هم باید در عمل تأثیر داشته باشه که تا حکم وضعی صحت داشته باشه. حالا اون بحثای لفظی، خیلی وارد اون بحثای لفظیش نمیخوام بشم. و هینه ایزن یقال به ان الاثار شرعیه الطولیه اذا لم تتوسط بینها و بین الاثر الشرعی واسطتن عقلیه تعتبر جمیعا مراقف و عملیه مستتبعتن للمتیقن چیز تعتبر جمیعا مواقف عملیه مستثبتا للمتيقن اما به اعتبار عرفیت نکته التي اشير اليها في كلام المحقق الناینی قدس روم من ان اثر الاثر اذا كان من سنخ واحد يعتبر اثرا او يعتبر عرفا اثرا لنفس الشيء. این یک بیان که حالا ما این بیان نپذیرفتیم، گفتیم لازم نیست این شکلی اصلا بیان کنیم، اون خود کلام مرحوم آخوند درست داره و این که نمیدونم عرفاً اثر اون شی تلقی میشه و اینا تعبیر درست نیست. یک نکته، او به اعتبار عدم احتمال الفرق عرفاً فیما بینها لکونها جمیعاً مواقف عملیه تجاه الشارع مستطرعتا لنفس الموضوع المستصحب بخلاف الاثر المترتب على الواسطه العقليه. ایشون میگه که انه عرفن فرق اینجا، عرف فرق بین اینها قائل نیست، بنابراین که انه عرف از حکم در جایی که اثر مستقیم رو بار میکنه اثر باواسطه رو هم بار میکنه. من نفهمیدم چرا. اگه یک فرض کنید مثلا ما گفتیم نجس شی اولی رو عین نجس متنجس رو متنجس میکنه، خب واسطه بعدی هم باید حتما متنجس بکنه. یعنی عقلا این عرفا اینجوری هست که اگه دلیلی نداشته باشیم که ازش تعمیم تنجس متنجس به متنجس به هر چند واسطه باشه، ملاقی به هر چند واسطه یه اطلاقی نداشته باشیم، عرفاً از این که متنجس اول نجس میشه معناش میشه که متنجس دهم نجس میشه. چه چیزی داره؟ نه اطلاق فرض اینه که اطلاق نداره، نه فرض اینه که اطلاق نداره، میگه اون اولی رو شامل میشه، اولی به لحاظ این که ملازمه داره به اعتبار عدم اون نکته اول کار نداره، اون اشکال تقریبی دیگریه. یه تقریب این هست که نه اثر الاثر اثر اون، پس بنابراین اون اثر دهم هم اثر همون مستصحبه. اون هیچی، فرض اینه که نه اثر مستصحب رو بخواییم بار کنیم، بعد بالملازمت العرفیه اثر بعدی ها رو بار کنید. بس اینه که چه ملازمه عرفیه اینجا وجود داره؟ این بعد ایشون یه انشهد قلتی به کار میبره که اون عجیبه، که اون شهد قلت ربطی به اون بحث قبلی نداره، اگرم درست باشه تقریب دیگریه. اینشون تعبیرش اینه: و انشهد قلت اذا کان تنجز الاثر شرعی طولی و الوظیفت العملیه تجاهه مترتبن علا تنجز الاثر شرعی المتقدم و الوظیفت العملیه تجاهه ها فیترتب علیه ها. ایشون میگه اون اثر شرعی گاهی اوقات این فرض ما این هست که نه، ایشون اینجوری فرض کرده که اون اثر شرعی طولی بر وظیفه شرعی و تنجز شرعی که در مرحله قبل ایجاد شده بار میشه، طبیعتاً میگه اون اثر بار باید بشه. خب بحث اینه، این مطلبی که ایشون گفته معناش این هست که اون حکم دومی که موضوعش حکم اول است، موضوعش خود حکم اول نیست به وجود الواقعی، موضوعش تنجزی است که در حکم اول وجود دارد که نتیجهش این میشه اثر استصحابه نه اثر مستصحب، چون استصحاب تنجز می آورد، حکم ظاهری می آورد. یعنی موضوع حکم طولی حکم ظاهری ثابت، یعنی هم از حکم واقعی و حکم ظاهری در مرحله اوله. خب اگر او باشه خب اون باید بار بشه، ولی نتیجه ای داره. اولا از کجا معلوم این موضوع، موضوع اون اعم از حکم ظاهری و واقعیه؟ اینو از کجا میگیره؟ ظاهر دلیل این است که موضوع حکم واقعیه. ببینید، یک نکته تو اشکال بعدی رو که مطرح میکنم این اشکال واضح تر میشه. نکته دوم این که نتیجه، اگر این نتیجه درست باشه باید اجزا قائل بشید، باید قائل به حکم واقعی بشید. ببینید همون مطلبی که مرحوم آخوند در مورد اصول عملیه منقه موضوع قائل هست. شما یه موقعی فرض کنید با آب مستصحب الطهاره وضو میگیرید، با وضو نماز میخونید، نماز صحیح واقعی مترتب بر وضوء صحیح واقعیه یا وضوعی که صحیح به جهل و ظاهرن؟ کدوم؟ اگر صحت واقعی نماز موضوعش اعم از وضوء صحیح واقعی و وضوء صحیح ظاهری باشه، نتیجه این میشه شما اگر وضوء بگیرید بعد کشف بشه که آب شما نجس بوده، باید نماز شما صحیح باشه. هیچ کسی اینو نمیگه. به تعبیر آقایون میگن حکومت در اینجا حکومت ظاهریه است، نه حکومت واقعیه. صحت ظاهری نماز اثبات میشه، استصحاب اثبات اثر باواسطه رو میکنه، ولی اثبات اثر باواسطه رو به عنوان یک حکم ظاهری میکنه، نه حکم واقعی. این تقریبی که شما اینجا کردید، حالا یه نکته رو هم عرض بکنم، این تقریب اولا با تقریب قبلی کاملا فرق داره و این شهد قلت این یه تقریب جدیده. این شهد قلت معمولا در جایی میگن که یه تعبیر دیگری از همون تقریب. این شهد قلت اینجا یک مناقشه لفظی از این شهد قلت، برخلاف متعارف که معمولا اینجا همون تقریب قبلی رو باید توضیح بدید، این شهد قلت یه تعبیر، یه تقریب دیگه اصلا جوهرن با اونا تفاوت داره. این اولا. و اون تفاوت جوهری هم که داره، نتیجه این تفاوت جوهری این میشه که اصلا تفاوت جدی به دیگه نتیجه گرفته میشه که این نتیجه خود ایشون هم ملتزم نیست. ایشون میگه اون اثر طولی مترتب بر تنجد حکم اوله، نه خود حکم اول. خب معناش این تنجد حکم اول که وجود داشته، این تنجد حکم اول که وجود داشته، اون نتیجه چی میشه؟ اون حکم دوم واقعا باید صحیح باشه. همون مطلب که من واخون میگه دیگه،
ظاهریه میگه موضوعش هم مرزا و ظاهره، میگه تنجده، میگه حکم واقعی هم تنجده رو
موضوعش. نه، بحث سر این هست که ولو به برکت حکم ظاهری، حکم ظاهری موثق حکم واقعی باید باشه. اگه موثق نباشه مشکلی حل نمیشه که، چون مشکل این هست که اثر شما میخواهید اون اثر باواسطه رو بار کنید. اگر حکم موضوع که واقعی رو، چون اون اثر باواسطه اون حکم باواسطه حکمی است که موضوعش خود حکم واقعی اولی است، حکم واقعی اولی که اثبات نمیشه، حکم ظاهری اثبات میشه، مشکل حل نمیشه. این که اگه بخواد ایشون مشکل رو حل بکنه، باید توسعه واقعی بده، که من واخون همینم قائل دیگه، در بحث استصحاب منقه موضوع ایشون قائل به ایضا هم شده. ایشون اگه قائل به ایضا بشن خب، ولی البته من اصلا یادم نمیاد خود من واخوندم ولو اونجا قائل به اجزا شده، ولی نمیدونم اصلا در چیز کسی قائل به این مطلب هست خارجن که کسی با وضوع با آب مستصحب الطهاره نماز بخونه بعدن کشف بشه آبش نجس بوده بگیم این نمازی صحیح. فکر نمیکنم کسی اصلا قائل به صحت این مطلب باشه. اون کلام رو خوندم یه مقداری به هر حال فیه ما فیه هست، مگر
خانی برای روزن اگر کسی موقعی سحر به زن نمی به استصحاب حوالده بخوره بعد کشف خلاف بشه روزن رو صحیح
نه، حالا اون یه بحث دیگه است. اون بحث داره، بحث طبق قاعده ای یه موقع بحث میکنیم، یه بحث اینه که اونا عدل خاصه داره. نه بحث اینجا، بحث اونجا اجزا به ما انهو حکم فقهی. اجزا دو تا اجزا داریم، یک اجزا اصولی داریم، یک اجزا فقهی. اجزا فقهی این که در یه مورد خاصی عدل خاصی داشته باشیم که گفته مجزیه، خب نداره، ما ملتزم میشیم. هر مورد اون دلیلش اینه که شارع گفته که اون کسی که روزه رو باطل میکنه تعمده، که متعمد نبوده دیگه، اون موضوع افطار تعمد الاکل، تعمد الاکل که نیست، تعمد الاکل یعنی عدم و معذوریه فی الاکل، اون اشکالی نداره، یعنی در یه مورد خاص موضوعش رو چه شکلی عقد کردن به اینها. ولی بحث سر جایی هست که موضوع ادله این شکلی نباشه، موضوع ادله خود اون حکم واقعی باشه. گفته لا صلات الا به طهورن، طهور یعنی وضو، وضو واقعی. کسی که با آب نجس وضو میگیرد که طهور نداره، کاشفش هم این است که بعد که کشف خلاف میشه بعد از این میفهمه که اصلا طهور نداشته. خب یکی این بیان به هر حال من و این شیخ قلت اذا کانا تنجد اثر شریعه طولی و فلان فلان و این ابیت ان قبول ذالک امکننا ان ندی الملازمت العرفیه بین تنجد الاثر الشرعی الاول و تنجید الاثر الشرعی الثانی المترتب علی بحیث یکون دلیل التعبیر الاستصحابی دالا بالمطابقه الاول و الالتزام الثانی. بعد اینا ادعاها همه ادعاهایی هست که هیچ کدوم وجه درست درمون نداره. اصل قضیه همون بیان مرحوم آخونده، بیان روشنی هست، اینا بیانات اضافی هست که البته مرحوم آقای داماد اینجا در پاسخ اشکال به یه نحوی یکی از جوابایی که داده گفتن همین مقدار که ما وجدانن میفهمیم که اثر با واسطه شرعی رو شامل میشه، اثر با واسطه عقلی رو دلیل نداریم، همین مقدار کافی هست، حالا لازم نیست وجهش رو توجیه کنیم. میگه ما همچیزی رو درک میکنیم که بین اینا فرقه. حالا اون کسی اینجور بگه بحثی نداریم، ولی اگر کسی این رو قائل نباشه خب عرض کنم خدمت شما بخواد توجیه، آقای هاشمی میخواد هی توجیه کنه یک وجوهی رو بیتراشه که این وجوه خیلی به نظرم وجوه ناتمامیه. این بحث تمام. ما بحث بعدی که اینجا داریم همون بحث اصل مثبت، این که چه فرقی هست در اصل مثبت، چرا در امارات اصل مثبتاتش حجته که ادامه کلام مرحوم آخوند هست و در اصل عملیه حجت نیست. این رو فردا انشاءالله عبارت کفایه و عبارت کلماتی که آقایون دارند رو بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد.